بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل على وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون بحمد الله توفیقی است که در این ایام بسیار فرخنده و مبارک رمضان و شریف خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار میهمان خانه گسترده کلام الهی هستیم و آیات بینات سوره مبارکه نمل رو در شب پیشین آغاز کردیم. اشاره شد که سوره مبارکه نمل از سوره است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم نازل شده است، لذا در شمار سور مکی است. به همین خاطر متوقعیم که موضوعاتی که در این سوره مطرح است عمدتا حول محور مباحث اعتقادی و گاه اخلاقی باشند، نه اینکه در حال و هوای احکام و قواعد فقهی قرآن. مانند بسیاری از سور مکی با حروف مقطعه آغاز شد، تا سین که توضیح دادیم، اونگاه تلک آیات القرآن و کتاب مبین. آن اشاره به دور به دلیل عمق، ژرفا و لایه‌های درونی قرآن که دور از نظر ابتدایی و دست رس ابتدایی است، بلکه حاجت به تعمق اندیشه و لوازم کار دارد. برخلاف اون که گاه خداوند سبحان اشاره به نزدیک می کند، حاضل قرآن مطرح می شه، چون ابتداعاً لقد یسرنا القرآن للذکر. سطوح اولیه فهم قرآن همگانی است، برای همه مردمان دسترس و قابل استفاده است. پس یه اشاره نزدیک، یه اشاره به دور، دو سطح برداشت از قرآن با این دو اشاره افاده می شود. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، آیات قرآن است، مجموعه ایست که قرائت شده بر پیامبر است و پیامبر می خواند و امت باید بخوانند. فقر او ما تیسر من القرآن، تا می توانید و میسور است قرائت کنید قرآن را. مجموعه ایست که ارتباط با آن از طریق خواندن آغاز می شود و بدون خواندن نمی توان ارتباط جامع و دقیقی با این وحی الهی برقرار کرد. و کتاب مبین است، ضبط شده، ثبت شده، دقیق، ثابت از سوی خداوند، آشکار و آشکار کننده. هدم و بشرا للمؤمنین، هادی است، مبشر است. اشاره کردیم رسالت عمده قرآن هدایتگری است. در این شب تاریک زندگی برای انسان‌ها و پیچ و تاب‌هایی که پیش رو آدمیان در ظلمتکده حیات دارند، این نور هدایتی است. کوکب هدایت قرآن برون می‌آید و شاهراه زندگی رو برای آدمیان معلوم و مشاهد می‌کند. کار قرآن همین است، هدایتگری است، هدن، اما به دنبال هدایت بشارت است، حمایت است. بعد از اینکه انسان سر در وادی هدایت قرآن می‌گذارد، این دست لطف الهی است، به پایان این پذیرش راه می‌دهد و راهکار می‌دهد و پایان راه و راهکار را هم به وضوح روشن می‌کند در قالب تبشیر و بشارت دهی خداوندی. هدن و بشرا للمؤمنین، به اینجا رسید اشاره کردیم چرا هدایت و بشارت برای مؤمنین است. گفته شد آیات دیگر می خوانیم، هدن للناس، هدایت برای همه مردم است. اما اینجا و در نوع این موارد که می فرماید هدن و بشرا للمؤمنین، اشاره به اون سطوح برتر، و هدایت عالی تر قرآن است، نه تنها راه نشان دادن که برای همگان است خودن للناس، بلکه اگر کسی بیاید منصفانه در محضر قرآن زانو بزند، بپذیرد، باور و اعتقاد قلبی به این مجموعه آسمانی پیدا کند، نتیجه می شود که از سطوح بعدی هدایت خداوندی برخوردار می شود که یزید الله الذین اهتدوا هدا. اگر اهتدا کند کسی، آنگاه هدایت های بعدی خداوند سرشار می کند وجود او را. و اینجا چنین نکته ای رو اشاره می کند قرآن: هدن و بشرا للمؤمنی. این پایان اعراض دیشب، یه مرور مختصر و آغاز بحث امشب. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم یوقنون. آخرین عرض بنده دیشب این بود که فرمود للمؤمنین ایمان چیست؟ باور و اعتقاد جازمانه قلبی است، عقد القلب. هنگامی که انسان به جد حقیقتی رو، موضوعی رو، امری رو در جان فرو می دهد، می پذیرد، باورمند به آن می شود، این مصداق ایمان است، عنوان ایمان صدق می کند. تا به چه چیزی انسان این باور جازمانه رو داشته باشد؟ اگر این باور جازمانه به خدا باشد، به عالم آخرت باشد، به کتب الهی باشد، به رسولان او باشد و به عالم غیب و ملائکه، پنج رکنی که برای ایمان در ادیان الهی مطرح میشه، این بالاترین، زیباترین و اوج ایمان محسوب میشود. و اشاره کردیم ایمان به طور کلی باور قلبی برای انسان مؤثر است. حالا این که معنای حقیقی ایمان است، اما با توجه به اینکه ایمان یه امر قلبی است، اثبات امور قلبی و دیدن آثار امور قلبی ممکن نیست، نمیتوان یه باور قلبی رو به دیگران به نمایش گذارد، نمیتوان آثار امر قلبی رو یک به یک نشان داد و اثبات کرد چنین امری رو، مگر اینکه این امر قلبی یا باور یا همان ایمان، مبرزات، آنچه ابراز و اثبات اون می کند، در عالم خارج دیده شود. یعنی ایمان یه امری است که تا زمانی که نشانه های اون و شاخصه های آن در عالم برون دیده نشود، قابل اثبات نیست. بگویید اقیانوس اقیانوس ایمان، کوه کوه ایمان در این دل موج می زند. هنگامی که نشانه و علامتی برای اثبات این امر درونی وجود ندارد، با نبودن اون یکسان است، نمی توان پذیرفت چنین امری رو و چنین ادعایی رو. به همین خاطر مشاهده می کنید که خداوند سبحان در قرآن هر جا ایمان رو مطرح می کند و نام مؤمن رو مطرح می کند، سریعا نشانه ها و شواهد و شاخصه هایی رو مطرح می کند که در عالم خارج باید دیده بشه. اگر این شواهد بود، ایمان صادق است، و اگر این شواهد نبود، ایمان رو نمی توان پذیرفت، در حد ادعا باقی می ماند و قابل اثبات نیست. قد افلح المؤمنون، بدون تردید فلاح و رستگاری از آن مؤمنان است. الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون و الذین هم للزکات فاعلون و الذین هم هشت نشانه رو خداوند مطرح می کند به عنوان نشانه های مؤمنین. نمازشون اینطور است، نسبت به لغو اینچنینند، نسبت به مسائل جنسی آنچنان، امانت و عهدشون به این شیوه. مجموعه ای رو مطرح می کند که کنار هم می نشیند و سیمای مؤمن رو که فلاح و رستگاری از آن اوست آشکار می کند. این روش قرآن است عزیزان. به همین خاطر می‌بینید که در جای جای قرآن ویژگی‌های مؤمنان و شاخصه‌های اهل ایمان به رخ کشیده می‌شود و از این شیوه می‌توان شناخت مؤمن رو، نه از ادعای درونی و اون باورمندی که صرفاً در حد درون و جان بماند و رؤیت بیرونی نداشته باشد. لذا پیوسته ترین کلمه این که به ایمان در قرآن دیده میشه چیه؟ عمل. عمل. آمنو و عمل الصالحات. جایگاه ایمان جان و قلب انسان است، اما جایگاه عمل عرصه زندگی خارجی که قابل مشاهده و نمایش است. به همین خاطر در اینجا هم در این آیه مبارکه هم که فرمود هدن و بشرا للمؤمنین، سریعاً به شاخصه های اهل ایمان اشاره فرمود. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم یوقنون. سه ویژگی رو در اینجا مطرح میکند خداوند که نشانه های اهل ایمان است. مؤمنین کسانی هستند، این کسانی که مستوجب هدایت و بشارت قرآنند، که از هدایت و بشارت قرآن فائده میبرند. این ویژگی ها در زندگی اونها دیده می شود و به این شیوه می توانید بشناسید این مؤمنین برخوردار از هدایت و بشارت وحی را. الذین یقیمون الصلاة، کسانی هستند که اقامه صلاح دارند، ایتا و پرداخت زکات می کنند و هم بالآخرت هم یوقنون، و اینها جانشون سرشار از یقین به آخرت است، که البته این هم با ویژگی های عملی مطرح میشه که الان عرض میکنم. لازم به توضیح هست که اساساً باز اگر برگردیم به ایمان رو یه نگاه بکنیم، حقیقت ایمان، ایمان به خداوند سبحان است ابتداءً. به دنبال اون ایمان به جهان آخرتی است که ذات حق پیش روی انسانها قرار داده است، که پیرامون اون فراوان در این سوره مبارکه سخن خواهیم گفت. ایمان به راه‌های ارتباطی و اتصالی انسان به خداست، یعنی مسیر وحی، تنزیل پیامبران و کتب الهی و عالم غیبی که عالم شهود و عالم مشاهده و عالم حس ما یه جزء ناچیزی است در قبال اون عالم غیب. و الذین یؤمنون بالغیب، اون عالم غیب عالم گسترده و فراوانی است. این مجموعه به اصطلاح بخش اصلی و فربه ایمان است. در حقیقت میتوان گفت محور ایمان خداست عزیزان، یعنی ایمان به خداوند. به همین خاطر بخش عمده ایمان و پاره اصلی ایمان رو ایمان به خداوند میدانیم. یعنی مؤمن کسی است که در زندگی او محور خداوند است. دقت بفرمایید، محور خداوند است. محور در زندگی انسان مؤمن مال، ثروت، طاغوت، طاغوتچه‌ها، منافع، طبیعت، نفس، خودیت‌ها، انانیت‌ها نیست. ایمان با خودپرستی، با طبیعت پرستی، با طبیعت سالاری، با طاغوت گرایی هیچ سازگاری ندارد. مؤمن کسی است که محور اصلی زندگی او خداست، محوریت خداوند رو در وجود پذیرفته است. این جان و حقیقت ایمان است عزیزان. بر اساس این ارزش ها با پسند و نارضایی الهی، سخط و خوشنودی خداوند ارزش گذاری میشه. فضیلت ها با محوریت خداوند تعیین میشه. رشد و ارتقا با محوریت ذات حق رشد، ترقی مقام و لا اگر نباشد سنجش محوریت خداوند، این ها ارزشی ندارد برای مؤمن و نگرش توحیدی و موحدانه بسیار مهم و جدی است در زندگی. با توجه به این که مسیر ایمان در آفرینش الهی برای انسان از دنیاست، یعنی انسان مؤمن در دنیا به حقیقت ایمان مشرف می شود و ایمان رو درک می کنه و در این صراط و مسیر ایمان بیشترین چالش تعامل برخورد او با انسان هاست، با دیگر هم نوعان خیش است. به همین خاطر بخش دوم اصلی ایمان، پاره دوم ایمان، ظهور و بروز آن در برخورد با انسان هاست. یعنی تظاهر ایمان و عمل کرده ایمان در شیوه تعامل انسان با انسان، انسان با جامعه و دیگران خودنمایی می کند. این میشه بخش دوم ایمان. بخش ابتدایی ایمان ارتباط آدمی با خداست، با ذات حق و پذیرش محوریت حق در آفرینش و وجود. بخش دوم ایمان بدون شک تعامل انسان‌ها با یکدیگر است، که چنین عرصه خطیری نشان دهنده و اثبات کننده ایمان مؤمنان است که تردیدی در آن نیست. خب این بسیار دقیق. به همین خاطر ملاحظه می‌فرمایید که خداوند سبحان در قرآن همیشه وقتی میخواد اجمالاً در یه نگاه کلی یه سرفصلی رو برای ایمان مطرح کنه، به این دو ویژگی اشارت میکند. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، اونها که اقامه صلات میکنن و صلات نماد و نشانه ارتباط انسان با خداوند، ارتباطی که لازمه اون شناخت ذات حق است. انسان بدون معرفت به خداوند نمیتواند از ایزان با خداوند ارتباط داشته باشه. چیزی که مجهوله برای انسان، چه ارتباطی انسان میتونه با اون داشته باشه؟ مجهول که نمیتواند یه سر ارتباط باشد در دو سوی رابطه. پس طبعا شناخت به خداوند لازم است در این ارتباط، شناخت به جایگاه حق، شناخت به موقعیت انسان، شیوه تعامل انسان به خداوند سبحان، مطالبات حق از آدمی، مطالبات انسان از خداوند، پایان این ارتباط، تمام اینها تو این قسم نهفته است، تو این بخش اول ارتباط ایمانی انسان با خداوند سبحان. بخش دوم هم که اشاره کردیم، صلات در قرآن نمادی است برای قسمت اول ایمان که ارتباط انسان با خداست، و زکات در قرآن همیشه اشاره کردیم نشان دهنده بخش دوم ایمان است عزیزان، یعنی تعامل شایسته، تشخیص نوع ارتباط ثواب انسان با انسان، حالا تو صحنه های مختلف، میخواد ارتباط فرد فرد باشد، فرد جمع باشد، جمع فرد باشد، ارتباط درونی به اصطلاح بسته خانوادگی باشد، گسترده تر اجتماعی باشد، در حوزه روابط اقتصادی باشد، اخلاقی باشد، هیچ تفاوتی نمی کند. تمام حوزه های تعامل انسان با انسان به جد بخش مهمی از ایمان ما را تشکیل می دهد. و من متاسفانه سوگمندانه عرض می کنم که شاید برای مؤمنان این بخش دوم ایمان اون جایگاه خودش رو به مقدار بخش اول ندارد و این نقطه ضعفی است، اگر چنین چیزی در ایمان مؤمنان باشد و این خلأ وجود داشته باشد. خب این کلیت مطلب. اما لازم فهمید الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، کسانی که اقامه صلات میکنن، این یه شاخصشون که مؤمنن، شاخص دوم اینها ایتاء زکات میکنن. ولو اینکه گهگاه اشاره کردیم اما لازم است دیگه از این آیه نگذریم، جای این بحث و این موضوع است. چرا خداوند سبحان به نیمی از ایمان واژه صلات رو میگوید و به نیمی از ایمان واژه زکات رو صدق میکند؟ چرا این دو واژه انتخاب میشه به عنوان سمبول و نشانه ارتباط با خداوند سبحان و نشانه ارتباط با خلق؟ خب این سوال جدی و نکته مهمی است. میتوان گفت عزیزان با توجه به این که خود این واژه صلات، یعنی همون صلاتی که به عنوان یه حقیقت شرعی، به عنوان واژه به اصطلاح شرعی میتوانیم این رو بدانیم، قرآنی بدانیم، این رو یه عبادت جامع و کاملی است که جامع ترین عبادت در همه ادیان الهی معرفی شده است. یعنی وقتی که یاد ارتباط با خداوند سبحان می آید، اولین واژه‌ای که در ادیان الهی به ذهن میاد صلات بوده است. از نوح بگیرید تا ابراهیم و موسی و عیسی و وجود نازنین نبی مکرم اسلام، در تمام ادیان الهی اون نشانه زیبای شاخص ارتباط با خداوند سبحان در نماز بوده. دقت کنید، به دلیل این که این عمل، یعنی این عبادتی که الان هم در شریعت پایانی جامعترین شرایع الهی توقع ما آن است که جامعترین شکل این عبادت دیده بشه که دیده میشه، همین معنا را دارد. یعنی کلمه نماز پارسی و صلات در حقیقت دیگه اون نماد کاملی است از مجموعه‌ای از مؤلفه‌هایی که ارتباط انسان با خداوند سبحان رو به یاد می‌آورد و ذهن می‌آورد، یا مجموعه‌ای از نیات و افکار، اقوال و گفتار، اعمال و رفتار که مذکر انسان است، آدمی رو متوجه می کند، به خود می آورد و به سوی خداوند سبحان رو آوری می کند. یعنی در حقیقت اگر واژه صلات انتخاب شد در قرآن به عنوان نماد ارتباط با ذات حق و نیمی از ایمان، به دلیل بار معنایی عمیقی است، مفهومی است که در این کلمه و در مصداق خارجی اون وجود دارد که ذات حق چنین معنایی رو و چنین مفهومی رو و عملی رو به عنوان نماینده ارتباط با خودش میپذیرد و به حق همین است. و من دیگه الان نمیخوام وارد بحث جدی نماز یا صلات بشم خدمت دوستان، فقط در حدی که این بحث پرورده بشه و پخته تر باشه خدمت دوستان یه اشاره چند دقیقی میکنم و رد خواهم شد. معذرم بارکتون. به حق نگاه میکنید که مجموعه نماز عزیزان یه مجموعه رفتاری است که در یک کلمه عرض میکنم اولین ویژگی که در نماز وجود دارد بازگشتش به این است. بگذارید که بالاخره این ایام و این شبها انسان همچین حس میکند که شاید یه سری مسائلی رو باید یه مقداری خاص‌تر مطرح بشه، شاید خدمت دوستان چون دل میکشد و لعلکم تتقون. بنده عرض میکنم همیشه هر سال خدمت دوستان عزیز که هنگامی که شبهای پایانی ماه مبارک میشه میگم واقعا آینه بگذاریم شبهای نخستین ماه رو نگاه کنیم، حتی انجمن خودمون رو بدون تعارف عرض میکنم عزیزان. این تجربه بنده است همه جا، هر کجا که در رمضان بودم و سخن گفتم، شبهای نخستین انجمن رو با شبهای پایانی اگر مقایسه کنیم خدا میداند که در چهره عزیزان به حال و هوای انجمن دیده میشود تفاوت. یعنی اون لعلکم تتقون آثار خودش رو نشان میده، اون برکتی که دیشب گفتیم، رحمتی که گفتیم و غفرانی که گفتیم که با این ماه انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره موج میزند در وجود انسان، ناخواسته وجود آدمی رو تحت شعاع قرار میدهد. عزیزان من، اولین نکته‌ای که در ارتباط با خداوند یعنی در نیم جدی ایمان انسان‌ها دچار مشکل میشند و آدمی رو متاسفانه باز می‌دارد از فلسفه آمدن، از طی مسیر درست، از شناخت صراط، جایگاه خودش، چگونگی ها، چیستی ها، چرایی هایی که دیشب می گفتیم که اون هدایت باید به ما بدهد، مهمترین عامل چیزی نیست جز غفلت، غفلت، غفلت. این غفلت هاست، این که انسان التفات ندارد، توجه جدی ندارد به مسیر، به مقصد، به خودش، به اطراف، علیاذ بالله به ذات حق. این غفلت هاست که انسان را عزیزان در پس حجاب ها نگاه می دارد و آدمی می ماند متوقف می شه، رسوب می شه، فسیل می شه، از اون حقیقت وجودی خیش باز می ماند. و همین خاطر مشاهده می کنید که بارها در قرآن به این حقیقت اشاره می کند: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. پیامبر، کسانی که قلب اینها از یاد ما به غفلت رفته است دیگه ولشون کن. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اینا را اصلا رها کن، نه اطاعتی نه همراهی، بگذار اینها فرو رفتن در وجود خیش. ولا تکن من الغافلین، اما همت تو این باشد که هیچ نسبتی با غفلت بین تو و بین غفلت هیچ نسبتی وجود ندارد. اون عاملی که عزیزان غفلت رو از وجود انسان میبرد، نقطه مقابل غفلت چیه در لغت عرب؟ ذکر. این ذکر تذکاره، یاداوری است، به خداوری است، به خداوری است که غفلت رو از وجود انسان دور میکند و انسان متوجه میشه. شما مثال عادی پشت فرمانگاهی، بالاخره بعضی از عزیزان رو میبینیم پشت فرمانن، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ خب بالاخره عوارض بعدی هم پیش میاد دیگه. بله، اینجا یه تذکر میخواد، یه تلنگر میخواد که به خود بیاد و اون تذکر و یاداوری است که پیشگیری از بسیاری از حوادث خواهد کرد انشاءالله. نقطه مقابل ضد غفلت ذکر است. خداوند ذکر برای بشریت میفرستد. انا نحن نزلنا الذکر، قرآن ذکر است. پیامبر ذکرن رسولا، پیامبر ذکر است. مجموعه عبادات و ماهیت دین ذکر است. تمام اون چه در دین وجود دارد جنبه ذکری دارد، اما در میان تمام اون چه که از وحی استفاده میشه و تمام آموزه های دینی، یه ذکره که قوت و جوهر بیشتری دارد و اون نماز است. اقم الصلاة لذکری. ماهیت نماز مجموعه اعمال و اون ذکر است عزیزان، یعنی دقیقاً مقابل جبهه غفلت نیستد. این توجه به صلات، این اصرار ورزی به نماز، این که اوقات نماز عدم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، صبح، ظهر، عصر، غروب، شب، عشاء، مغرب، با تمام این گستردگی که در زندگی ما دارد، مگر جایی برای غفلت میگذاره؟ تمام غفلت ها رو از دل و جان انسان صلات میزداید. متوجه میشه قبله کجاست، مسیر کجاست، من کیم، او کیست، ایاک کدام است، استعانت چیست، نعبدو چیست، این سجود، این قیام، این رکوع، این برخاستن، این نشستن، مجموعه سپاه تیره غفلت رو از وجود انسان میزداید. این رازی است که شما میبینید خداوند بخش عمده ایمان رو انگامی که میخواد مطرح کند با یقیمون الصلاه مطرح میکنه، این عبادت جامع زیبا دلنشین. دومین نکته ای که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز این علت چرایی ارتباط با خدا. داریم میگیم چرا عبادت با خداوند در قرآن، چرا بخش عمده ایمان رو خداوند با صلات در قرآن نامگذاری کرده است، با نماز نامگذاری کرده است. خب دستور به نماز رو میداد و داده است خیلی از جاها، اما چرا این اصرار ورزی در این است؟ یک، بعد غفلت زدایی نماز است که حقیقتاً ایمان با غفلت نمی سازد و این نماز است که پنجه بر غفلت می افکند و از صحنه زندگی به دور می برد. غفلت را آدم را متذکر می کند، آدمی را به خود می آورد. دوم، شاید بتوان گفت بزرگترین عامل انحطاط روحی انسان ها در طول تاریخ یه عامل است عزیزان، که این عامل زواله، عامل اضمحلاله. بدون تردید شیطانی می کند انسان رو، ابلیسی می کند، و اون عامل نیست مگر کبر. کبر و تکبر عزیزان من، این کبر هست که انسان رو به اونجا می کشاند که مقابل حق هم نیستد. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، از عبادت خداوندم استنکاف می کند و سر روی پیچی می کند و سر پیچی می کند گاه انسان. در قبال بندگان خدا گردن کشی می کند، طغیان می کند، اذهب الی فرعون انه طغی، طغیان بر بندگان خدا می کند مستکبرانه و متکبرانه. کوس عن الحق می زند، انا ربکم الاعلا می گوید. می بینیم در سراسر وجود طول تاریخ، امروز هم دیده می شود چنین صحنه هایی. نماز، صلات، کار کرده دوم و جدی آن است که شاخ کبر رو در وجود انسان می شکند. و صلات تنزیحا عن الکبر، صدای دلنشین بانوی بزرگوار وادی تطهیر در مسجد النبی در میان صحابه پیامبر هنوز در درازای تاریخ به گوش می رسد که جعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلاة تنزیحا عن الکبر. در بخشی از خطبه فدکیه که بانوی بزرگوار صدیقه طاهره داره فلسفه دین رو مطرح می کنه عزیزان جوان من، اونجا اشاره می کند به بخش های دین، اما خدا نماز را قرار داد برای اون که وجود انسان ها رو بشوید و تطهیر کند از کبر. کبر با توحید نمی سازد، کبر با ایمان نمی سازد، کبر با محوریت خدا نمی سازد، با خود محوری می سازد کبر. صلات گفته میشه به بخش عمده دین و ارتباط با خدا، چون نماز شاخ کبر رو می شکند. این سری که بر خاک گذارده می شود، این زانوی که تا می خورد، این کمری که تا می خورد در پیشگاه ذات حق و بر خاک ساییده می شود، این وجود ذلیلانه بر خاک می افتد، تسبیح و ذکر الهی می گوید، نمی تواند گردن کشی در قبال خداوند کند، نمی تواند در حضور بندگان خدا طاغوتوار لب باز کند و دست بگشاید و به حقوق دیگران تعدی کند. این بسیار نکته جدی است که صلات کبر زدائی می کند در وجود انسان بدون تردید. خب این دو نکته اساسی است. حالا به اینجا که رسید اجازه فرمایید بعدش هم بگم این دو نکته که گفتیم جنبه سلبی داره، یعنی این ابعاد سلبیه، اینها رو دور می کنه، غفلت رو دور. دور میکند، کبر رو دور میکند. اما تو همین واژه این که عزیزان بسیار به کار میبرید، خب بالاخره در گذشته وقتی میخواستن یه خیمه ای رو سرپا کنند، اگر این خیمه افراشته بود و خیلی بلند بود، لازم بود که یه دیرکی رو اون وسط بگذارند، یه علمی رو اون وسط بگذارند، علم رو میافراشتن، اونگاه خیمه برافراشته میشد، این سو اون سو میکشیدن و خیمه با یه شکوهی دیده میشد. اون وسط رو میگفتن عمود الدین. بعد همه تون بلدید میگید از صلاتو عمود الدین. نماز عمود دین است. دقت کنید این تعبیر روایی بسیار کمک میکند به ما. از صلاتو عمود الدین. تا زمانی که این عمود نباشد، این خیمه متزلزل باباد، این سو می رود، آن سو می رود، تکان می خورد، بر خاک می افتد، افراشتگی ندارد، پابرجایی ندارد. خیمه دین، سامانه دینداری، سامانه دینداری عزیزان، پابرجا نمی شود مگر با مفهوم صلات. از صلات و عمود و دین یعنی اطمینان. اون پایداری و پابرجایی اطمینان است. اون ثبات، رسوخ، اون ثبات و اطمینان دین با مفهوم صلات میاد. نماز که میگیم خیلی بجاست الان همین جمله رو عرض کنم. این نماز خوندن نیست ها. عمود را کسی نمیخواند. ستون رو میخونه کسی؟ ستون رو چه میکنند؟ پابرجا میکنند. لذا شما هیچ وقت تو نماز، تو قرآن نماز نمیخوانید. یقرؤون الصلاة نیست، اقرأوا الصلاة نیست، بلکه یقیمون الصلاة، اقامه نماز است. اقامه چیه؟ همون پا بر جا کردن است، همون عمود رو بلند کردنه. سومین نکته این که اینجا باید گفت و چرایی این نامبردی است که خداوند ایمان رو به صلات یاد میکند. مؤمنین کان الذین یقیمون الصلاة، این 50% ایمان شد صلات. واقعی که نیست. چرا صلات بر بخش عظیمی از ایمان صدق می کند؟ به دلیلی که اون ثبات آوری و اطمینان بخشی قطعاً با مفهوم نماز در زندگی انسان مؤمن خدا محور خودنمایی می کند. این آیه که باز همه تون حفظید نوعاً بر زبان هم جاری می کنیم، لذتی هم داره وقتی می فهم انسان حقیقت این معنای. وقتی گفتم این کشتی تو دریا داره تکان می خورد، مضطرب امواج اومده، بعد لنجر می اندازن، قوی می تونن کنترلش کنن، تو اون استراب دریا که امواج می کوبد، بعد میگن معنت سفینه، کشتی مطمئن شد، دیگه ثبات پیدا کرد، دیگه لرزش نداره، دیگه تکان نمیخوره، قرار پیدا کرد، دیگه هیچ بادی نمیتواند او را بلرزاند. این رو اطمینان میگن. بعد همه تون میگید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این کدوم ذکر است؟ مصداق بارز این ذکر صلات است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این عموده که وقتی افراشته می شود، خیمه دین ثابت و پابرجا می شود و اونگاه اطمینان بخشی میاد، اطمینان میاد. حالا انسان اگر از این مرحله گذر کرد، در نماز به مرحله چهارم میرسه. دیگه مرحله چهارم اجازه بفرمایید که باز هم استفاده کنیم از سخنان معصومین و همون عبارات مشهور ذهنی همه عزیزان، مثل الان که برای هر فرازی اشاره کردم، باز این جمله رو در مورد نماز همتون میگید. میگید الصلاة و معراج و قال رسول الله وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی. فرمود الصلاة و معراج المؤمن، نماز عامل عروج مؤمن است. همینه، یعنی صلات معراج انسان رو به عروج میبرد. انسان رو از زمین و حیات خاکی و خوردن و نوشیدن و تقیدات و تعلقات بالا میبرد عزیزان. یه حس عروجی به انسان میدهد. معراج مؤمن میشود. معراج مؤمن میشود. لذت اونقدر زیاده که من دریغم میاد که بالاخره گوشه هایشو خدمت دوستان عزیز با هم مرور نکنیم. تو این عبارت آیه شریفه گاهی اشاره کردیم خدمتون، اقم الصلاة لذکری نماز رو پا بر جا کن، بر پای دار، برای اینکه به یاد من باشی. همونجا اشاره کردیم، نه آقا این رو بهتر از این میشه معنا کرد این آیه شریفه رو. نه اقم الصلاة لذکری مصدر اضافه بشه به اصطلاح فاعل یا به مفعول، کدوم یک؟ نماز را پا بر جا بدار لذکر کیای، که تو از طریق نماز به یاد من باشی، یا نه اقم الصلاة لذکری ایاک، نماز را برپای دار تا من به یاد تو باشم. به نظر من این دومیست لذت آیه، از جهت ادبی هم کاملا درست، کاملا درست. اقم الصلاة لذکری یعنی مذکور خداوند می شود آدمی، مذکور خدا میشه. فذکرونی اذکرکم، در هوایت بیقرارم روز و شب، بیقرارم در هوایت روز و شب میشه. عشق اگر از این سر و از آن سر است میشه. و اون معراج، اون اوجگیری، گشودن چشم، باز شدن چشم جان انسان به حقایق معراجی، و خب اون بلندای مقام و رفعت و جایگاه و اوج. و میشه گفت آخرین جمله رو بگم خدمت دوستان و بپردازیم به ادامه بحث. شاید یکی از عمده ترین عللی که کلمه صلات رو خداوند در اینجا انتخاب میکند که بخش عمده ایمان رو با این باج بازگو میکنه، اینه که در حقیقت نماز، عزیزان به این بیان عرض میکنیم خدمت دوستان، این دو جمله رو بارها اشاره کردیم، من احب شیئن اکثر ذکره. نمیشه شما دلبسته کسی نباشید به خودتون رو لو ندید. یعنی وقتی در 24 ساعت دوستان شما میبینن حداقل 50 بار اسم فلانی رو از زبانتون شنیدن، 20 بار اسم فلانی رو شنیدن، 10 بار اسم فلانی رو در 24 ساعت شنیدن، میفهمن علقه و تعلق خاطری بین شما به این نام برده است، به این صاحب نام است. ماهیتاً و فطرتاً انسان این چنین است، به هر چه دوست می‌دارد و تعلق خاطر با اون دارد، اون رو زیاد بر زبان نامش رو جاری می‌کند. و باز از ذکر و مفتاح الانس، ذکر کلید محبت است. نماز ذکر، تمام نماز ذکر، از نیت قربی درونی اون، تکبیره اون و السلام علیکم پایانی اون، همه اون مملو و ذکر است. تمام اجزاء نماز تحقق ذکر است. یعنی کلید اصلی عشق ورزی است. شیدائی و شوریدگی اوج اون در نماز دیده میشه. لذا میبینید ما بهره نداریم عزیزان، کم بهره این واقعا. این واجب فریضه رو گاه میبینید چانه میزنن بعضی ها با این عمل واجب الهی. 52 نوع نماز رو مرحوم صاحب وسائل شیخ الراملی در وسائل شیعه می نویسن. 52 نوع نماز. بعد نگاه بکنید چه حالاتی با نماز اولیاء خدا دارن. و کان رسول الله و رسول خدا اذا فزعه امرون، هر که پیامبر دلنگران امری می شدن می دیدید که به خلوتی می رفتند، الله اکبر. دلتنگ می شد پیامبر، الله اکبر. دلخسته می شد پیامبر، الله اکبر. یعنی یافت می شد تمام رمزها، رازها، شوریدگیها، شیداییها، همه اینها رو پیامبر از درون نماز برون می کشید، از درون صلات برون می کشید و جان خودش رو پرورش می داد و فربه می کرد. این راز این است که اگر فرمود در قرآن اینجا هر جا نام مؤمن آمد و اولین نشانه رو فرمود الذین یقیمون الصلاة، یعنی 50% ایمان که ارتباط با خداست با کلمه صلات گفته شد، این 5 نکته بود که من عرض کردم. 50 تا نکته دیگه هم میشه گفت، این فعلا 5 تا امشب بس است. الذین یقیمون الصلاة. بخش دوم به یاتون از زکات. چرا زکات برای ارتباط با خلق انتخاب شد؟ گفتیم بخش دوم ایمان ارتباط با جامعه و انسان هاست. انسان از وادی اجتماع و جامعه به کوی قد افلح المؤمنون میرسد. لذا 50% ایمان ما در تعاملات اجتماعی. ساده عرض کنم، در رابطه ما با زنمونه، با شوهرمونه، با فرزندانمونه، در محیط کار من است، در تدریس منه، در کسب و کار منه، در سیاست ورزی منه، در تعاملات اجتماعی و حقوق انسانها، روابط مردمی ماست. این 50% دیگه ایمان ماست، تو رانندگی ماست. با جرأت عرض میکنم ولو به مزاق کسی خوش نیاید، این ایمان ماست. ایمان رو ما همین جاها میجوییم. در حوزه تعاملات اجتماعیمون باید ایمان 50% دیگه ایمان رو ببینیم. اما قرآن این 50% دوم رو با کدوم واژه مطرح کرد؟ با زکات. از زکات چی میفهمیم ما؟ البته این چون اصلاح شده است بارها خدمت دوستان گفتیم، اما باز به حرمت بعض از دوستان عرض میکنم، میدونید که این سوره، سوره گفتیم چیه؟ مکیه. اون زکاتی که در توضیح المسائل فقیهان می نویسند و امت اسلام معتقد به آنن، شیعه و سنی که در 9 چیز قائلند، قلات 4 است و انعام 3 است و نقد این طلا و نقره، نام او در قرآن زکات نیست، نام او در قرآن صدقه است. انما الصدقات للفقراء والمساكين. و در مکه نیومده است اون زکات حکمش، اون فقه، احکام فقهی که در مکه نیومد، در مدینه اومد. این آیه مکیه. این زکاتی که در اینجا مطرح می شود ربطی به اون زکات فقهی ندارد. کلمه زکات مجموعه وظائف، واجب، غیر واجب، مستحب، همه جور مجموعه خدمات مالی و اقتصادی انسان مسلمان نسبت به جامعه است. این میشه زکات. هر گونه خدماتی که شما در بعد اقتصادی نسبت به جامعه انجام میدید و ارائه میدید، نام این میشه زکات. و عجیبه که این معنا معادل صلات میاد و این میشه شاخص ارتباط اجتماعی. چرا؟ فکر میکنید چرا این باشه؟ بدون تردید جایی که استحقاق بیشتری انسانها در رفتارهای اجتماعی با هم دارن، حوزه منافع اقتصادی است و روابط مادی است. اینجاست که انسانها به چالش کشیده میشه ایمانشون، انصافشون، اخلاقشون، مروتشون. خداوند کلمه زکات رو انتخاب میکند، این واژه رو انتخاب میکند، یعنی بعد ارتباط مالی رو شاخص ایمان معرفی میکند. عزیزان به حق، درود خدا بر انسانها و مؤمنینی با در طول تاریخ. می شناسم در میان جمع حاضر و عزیزان کسانی که از این وادی ها گذر کردند، به حق رسیدند به ثبات ایمان به این معنا. یعنی چالش اقتصادی با کسی ندارن. اینها مثقال ذره ای از مال غیر رو به یه شهامت و غیرتی نگاه می کنن که در مالشون داخل نشه و به تمام معنا حقوق مردم رو پاس می دارن در حوزه منافع و مسائل اقتصادی. این از مهمترین ویژگی های ایمان و از برترین الطاف خداوند بر انسان است. لذا خدا این کلمه رو به کار می بنده، چون حوزه روابط اقتصادی انسان با انسان حوزه خطیر و پرلغزشی است. برادران و خواهران عزیز، هر چی هست از سوق و دقت کنید، با حفظ ادب و احترام به تمام عزیزان اهل بازار که شأنشون بریست از این معنا عرض می کنم، از سوق و معو شیطان، بازار جایگاه و منزل شیطان است. در روایات داریم صبح که می شود شیطان علم خودش رو اولین جایی که می زنه تو بازار می زنه، نصب می کند. حال عده‌ای از اهل بازار می آیند و زیر این علم شروع می کنند به سینه زدن، گروه دیگری نه به این علم کاری ندارند و زیر بیرق الله اکبر هستند و اشهد ان لا اله الا الله مبهدانه به دبستان می کنند. یعنی بازار، یعنی داد و ستد، سوداگری، جایی که اصلا بیع رو وقتی تعریف می کنند میگن بناء البیع علی المقابله. در یه معامله و خرید و فروش سعی می کند فروشنده گرانتر بفروشد، خریدار ارزانتر بخرد. یعنی او منفعت بیشتری میخواهد، او منفعت بیشتری. اگر به خودش باشه او تمام منفعت رو میخواد، اونم تمام منفعت رو میخواد. لذا او میکشید و من میکشیدم. بالاخره این کشمکش وجود دارد و حالا مجر را به این ادامه پیدا میکند. این جاییست که شیطان حضور جدی دارد عزیزان. اینجا جاییست که پارو انصاف گذاشته میشه، پارو ایمان گذاشته میشه، پارو تقوا گذاشته میشه، پارو شرافت گذاشته میشه و و و و نشانه های اون رو میبینید در سطح کلان جامعه بشری. برای کسب این منافع از گرده انسان ها چقدر خون ریخته شد همین امروز رو کره زمین، چقدر ناموس به غارت رفت همین امروز. چه جنایاتی امروز در دنیا انجام شد برای جابجایی دلار و پوند و یورو و چه و چه و چه. چقدر؟ و چقدر میشه در طول سال و در حیات ما متاسفانه و زندگی بشری چه اتفاقاتی میفتد؟ لذا شاخص ایمان رو خداوند در بعد تعامل انسان با انسان زکات میداند. یوتون از زکات. مؤمنین کسانی هستند که در بعد ارتباط با خدا به عمود رسیدند، استوانه ایمانشون رو پابرجا کردند، به یه قربان و تقرب رسیدند، به یه معراج رسیدند. یقیمون از صلاح دوم و یعطون از زکا در ارتباط با انسانها به گونه عمل می کنند در این تعاملات اقتصادی که پاکیزه است. از لغت زکات، از معنای لغوی زکات غافل نشیم. زکا یا زکی تزکیتن زکاتن. این مصدر باب تفعیل از دو مصدر داره، یکی تزکیه یکی زکات. هنگامی که بحث طهارت جان می شود از کدام واژه استفاده می کنید؟ قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. وقتی نفس مطرح میشه تزکیه، وقتی مال مطرح میشه زکات. خیلی زیباست، هر دوی یه مصدرن، یه معنا دارن، اما قرارداد در این شده است که این در حوزه مسائل مالی باشد، اون در حوزه مسائل اقتصادی باشه. از کلمه زکات استفاده میکنه، این تطهیر، پاکی، اون پلشتی ها و زشتی ها و معو شیطان تبدیل میشه به پاکی ها و تزکیه ها و طهارت ها و رشد ها. از همین طریق، از همین تعاملات انسان با انسان آدمی بارش میبندد، به رشد و طهارت و ترقی میرسد. فرمود الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. این دو ویژگی سوم و هم بالآخرت هم یوقنون. و از شاخصهای اهل ایمان این است که اینها به آخرت، به آخرت هم همیشان قطعا یوقنون، یقین دارن. میدانیم که کلمه الاخره صفت است. موصوف اون چیست؟ الحیات. الحیات الدنیا و الحیات الاخره. زندگی دنیا، زندگی آخرت. دنیا یعنی نزدیک، از ماده دنوف میاد، یعنی حیات نزدیک. آخرت یعنی اون بعدی و حیات بعدی. خب بالاخره این مبنای ادیان الهی بر این است که این زندگی دنیای ما چیزی نیست. بارها اشاره کردم خدمت دوستان، بارها اشاره کردیم این آب رو روش جان میکنید، گوارای وجودتون تموم میشه، این لیوان میذارید کنار، میمونه یه ترشحاتی، تنزهاتی میاد تاش، بعد اینو برگردونید یه ساعت بعد یه نیم قطره میریزه. اینو میگن سبابت الاناء. سبابه یه نیم قطره است. زندگی دنیای ما نسبت به حیات الاخره سبابت الاناء است در روایات. چیزی نیست این زندگی دنیا، این حیات دنیا، این نه عرض اون، نه طول اون، نه عمق اون. فمل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع. این یه ابزاره. قل متاع الدنیا قلیل. موی قلیله، این که چیزی نیست، هم ابزار و متاع، هم متاع قلیل است. این حیاتی نیست. میدونیم این حیات کوتاهی است، اما وا اسفا که در این حیات کوتاه و زندگی کوتاه اون حیات بعدی را باید بنیان گذاری کنیم، سرمایه گذاری کنیم، زاد و توشش رو ببریم. و این دشوار است. وقت تنگ، اعمال بسیار. اینه که الله اکبر، هیچ نمازی رو عزیزان، علی ابن ابی طالب مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، نمیخوند امیرالمؤمنین در جماعت الله که برمیگشت با هر نمازش، صبحش، ظهرش، عصرش، مغربش، برمیگشت روح مردم میگفت تجهزو تجهزو رحمکم الله، تجهزو رحمکم الله، مانند ابر بهار بر محاسن شریفش میریخت دانه های مروارید غلطان عشق. تجهزو رحمکم الله. شیعان من، دوستان من، مسلمانان، بارتون بردارید، جهاز بردارید، تجهیز کنید خودتون، مجهز کنید خودتون. خدا شما را رحمت کند، خدا شما را رحمت کند. وقت تنگ، اعمال بسیار. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها. این حیات دنیاست، کوتاه قصیر، قلیل مکسو، قصیر مدت، و این چیزی نیست، این کوتاه و اما اون حیات آخر دیگه حیات جاودان و باقی رکن اصلی اعتقاد ادیان. اما این اینجا نکته‌ای داره که امیرالمومنین بعد از یقیمون السلام و یعطون الزکا این ویژگی رو مطرح می‌کند. سومین ویژگی اهل ایمان و هم بالاخره هم یوقنون. چرا؟ چون ضامن اجرای تمام قواعد دین و کلیت دین و دینداری عزیزان اعتقاد به جهان آخرت است. اگر اعتقاد به جهان آخرت نباشد، مسئولیت پذیری در قبال فرامین الهی، در قبال خدا و خلق، اون دو بخش ایمان هیچ معنا ندارد. هنگامی که انسان میداند این حیات خرد مختصر منجر میشه به زندگی که سراسر اون علم، نورانیت، حساب، کتاب و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، بازگشت تمام اعمال انسان به انسان است، به جز جز زندگیش انسان حس مسئولیت پیدا میکنه. به تمام حوزه‌های ارتباط با خدا و خلق مسئولانه مینگرد. چرا؟ چون میدوند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. چه مسئولیت از این بالاتر که برای مثقال ذره‌اش مسئولیت داری؟ مثقال رو وزنیه که نمیشه سنجیدش، یعنی ما با دستگاه‌های امروز پیشرفته بشری نمیتونیم بسنجیم، میکرون نیست، نمیتونیم بسنجیمش این رو. فمن یعمل مثقال ذره یا خیر یا شر، یعنی مسئولیت فراگیر انسان به تمام بخش و جز جز زندگی، چه در حوزه تعامل با خدا چه با خلق، مجموعه حیات دنیوی اون، این بالاخره بازتاب جهان آخرت و ایمان به جهان آخرت است. و هم بالآخرت هم یوقنون. رکن رکین ایمان این مؤمنان این است که پشت این نمازشون، پشت این زکاتشون و این دو حوزه ارتباطی اونها باور جدی و قاطعانه به مسئله قیامت است. اما فرمود یوقنون، التفات بفرمایید، دیدید به خداوند سبحان کلمه موقن گفته بشه؟ اصلا فعل یقین به خدا نسبت داده بشود غلط است. نمیتوانیم چنین کاری رو بکنیم. توهین به خداست اگر این حرف رو بزنیم. ناشناخته، عدم شناخت به ذات حق و جهل اگر این جمله رو بازگو کنیم. چرا؟ چون یقین تکامل شک است. هنگامی که انسان گذار میکند از باورها به اوج باور میرسد، علمی در وجود انسان تثبیت میشه، بهش میگن یقین. لیکون من الموقنین. آیات آسمان و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم تا موقن باشد. به خدا موقن گفته نمیشه، چون خود در ذات حق هر چه هست علم جازمانه و قطعی است. اما یقین اون مرتبه بالای علم و باور آگاهی است. و بالآخرت هم یوقنون. باید یقین به آخرت باشد. و صدها بار خواندیم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم این بیت رو، واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند. گویی یا باور نمی دارند روز داوری، که این همه قلب و دقل در کار داور می کنند. اگر اون بالآخرت هم یوقنین شد، نه شحنه می خواهیم، نه کلانتر می خواهید، نه پلیس می خواهد، نه سلف کنترل. همه حاکم بر تمام اعمال و رفتار خودشون میشن، با همون ضابطه فمن یعمل مثقال ذره‌ای که اشاره کردیم خدمت عزیزان. دیگه انسان یه حساب و کتاب دقیقی رو بر صلات و زکات، حوزه ارتباط با خدا و خلق در وجود خیش میبیند. به همین خاطر انتلوینه لا یؤمنون بالآخره زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون اولئک الذین لهم سوء العذاب. اما اون کسانی که لا یؤمنون بالآخره، خب ما اینجا قبلا اصل ایمان اومد دیگه، هدن و بشرا للمؤمنین الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاة و هم بالآخره هم یوقنون. اما قرآن به تعبیر ما تأکید کرد روی ان الذین لا یؤمنون بالآخره، لا یؤمنون بالله. ایمان به خدا، نفی ایمان به خدا رو نگفت. کسانی که ایمان به جهان آخرت ندارن. چرا؟ چون اگر کسی ایمان به جهان آخرت نداشت، ایمان به خدا ندارد. آم میشه کسی ایمان به خدا داشته باشه اما ایمان به جهان آخرت نداشته باشه؟ بسیاری از جامعه عرب، مشرکان عرب خدا رو به عنوان خالق وجود پذیرفتند، اما مسئولیت قبول نکردند که حیات بعدیست و زندگی بعدیست. گفتند که انهی الا حیاتون الدنیا، همین زندگی دنیاست. نسبت به جهان آخرت اون معرفت رو پیدا نکردند. ایهات ایهات لما توعدون لما یوعدون، این چیه؟ این خیلی مشکل بعید پذیرشش که بگیم قیامتی جهانی چه ازامتنا و کننا ترابن، بمیریم خاک بشیم زنده میشیم. همین حرفا که قرآن بازگو میکنه امروز هم میشنه، این فرقی نمی کند، کهنه نیست نو است. اما اگر کسی اعتقاد به جهان آخرت داشته باشه، قطعا اعتقاد به توحید دارد، اعتقاد به نبوت دارد، به پیامبران دارد. این تفاوت بین ایمان به جهان آخرت و ایمان به توحیده. فرمود ان الذين لا يؤمنون بالآخره، اونهایی که به آخرت ایمان ندارن، زینا لهم اعمالهم. خوب دقت کنید، بگم همین آیه رو تمام کنم. ما تزیین میکنیم، زینت میکنیم براشون اعمالشون رو. زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون، بعد اینها دوچار عمه میشن. همین کلمه عمه رو اول بگم. ببینید، عما یعنی فقدان البصر، کسی چشم ندارد، نمیبیند. این عما داره، عین میم یه علف مقصوره، عما. اما عمه، عین میم ه، این فقدان البصر نیست، فقدان البصیره. اگر کسی چشم نداره میشه این عما داره، اما اگر چشم دل ندارد، کور دل است، این میشه عما، متحیر، سرگردان، حیارا، سکارا، این میشه عما. سنگینی عجیبی دارد این واژه. اما فرمود اون کسانی که ایمان به جهان آخرت نمیارن، نتیجه اعمالشون این میشه، نتیجه بی ایمانی اونها، که زینا لهم اعمالهم، اعمالشون رو تزیین میکنیم برای این. خب مگه این بد؟ زینا لهم اعمالهم، بله. فهم یعمهون، بعد نتیجهش این میشه که اینها متحیرانه و کورانه و کرانه باقی میمانند. در قرآن این مفهوم زینت چندین بار دیده شده. اول بذارید این جمله رو بگم، لذت ببریم. خداوند از ویژگی های آفرینش و این است، عزیزان، که هستی را به زینت آفریده است و آراسته است. به آسمان نگاه کنید. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، آسمان را چیکار کردیم؟ ما زینت کردیم. نگاه میکند انسان. همین امروز خبری رو گوش میدادم، میشنیدم که عرض به خدمت، متاسفانه ساکنان شهرهای بزرگ عمدتا محرومند از دیدن آسمان، به دلیل این سطح شعاع نوری که از دل شهرها با آسمان برمیزد. مقایسه کرده بود بعد پنج قاره رو، قسمتهای مختلف دنیا رو، و اتفاقا کشورهای جنوب خلیج فارس رو گفته بود کمترین آسمان رو میبینن. کشورهای عربی شیخ نشین خلیج رو مثل اینا بیشترین نور رو مثلا استفاده میکنن، بیشتر از سطح نور، کجا کمتر کجا بیشتر، این درصد بندی کرده بود. اینا 85%، کجای اروپا 60%. ما اگه بخوایم آسمان رو ببینیم و زیبایی های آسمان رو ببینیم و هنر نمایی خدا رو ببینیم، باید پناه ببریم به دل کویر. الان بریم تو دل کویر کرمان، بریم کویر نمک، بریم کجا، بعد اونجا دست ببریم از آسمان ستاره بگیریم، اونجا ببینیم چه زیبایی هایی دارد. اونجا عکس رویت را اگر با ماه و پروین کردند، بعد ماه و پروین ببینیم، خوش پروین ببینیم، بنات و نش ببینیم، ستاره قطبی ببینیم. بالاخره نیست امروز این سهم ما، اما خدا پهنه ی آسمان رو به تمام معنا تزیین کرده است. وقتی خاطرم هست در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، بالاخره شاید وقتهای حالات تحمل روحی نوجوانی و جوانی بود، وقتهای من شاید ده ها ساعت رو صرف می کردم بالای کوه در یه شرایط جغرافیایی که خداوند روزی کرده بود، رصد می کردم رنگ های مختلف آسمان رو. از یه دو ساعت به غروب مونده تا یه دو ساعت بعد از طلوع فجر، رنگ های مختلف آسمان، 20 رنگ، 30 رنگ. چگونه خداوند تزیین می کند این آسمان رو؟ به زینت المصابه، به زینت الکواکب، به زینت مصابیح و کوکب. این آسمان برای سرمون زینت یافته. حالا بیاید نگاهت رو پایین بیاریم به زمین. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، زمین زیر پای شما را ما چه کردیم؟ برای شما زینت کردیم. نگاه میکنید سبزقبای طبیعت را، نگاه میکنید جور جور، رنگ رنگ، الوان، متحول متغیر، الله اکبر، این زیبایی هایی که انسان رو مسحور می کند در دل طبیعت به زینت الهی. خداوند زمین رو برای ما آراسته است، آسمان رو آراسته است، یعنی طبیعت زینت شده ی عزیزان. این طبیعت، کنار طبیعت چی مطرح میشه؟ همیشه شریعت. خداوند شریعت رو هم زینت کرده است. فرمود چی؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خداوند ایمان رو محبوب قرار داده است و زینت کرده ایمان را در جانهای شما. و زینه فی قلوبکم، ایمان تزیین شده از صداقت، توحید، دوستی بندگان خدا، نماز، روزه، مجموعه آداب اخلاقی دینی، همه شریعت تزیین شده است، همان گونه که طبیعت تزیین شده است. اونه که این نظم و تزیین رو بگیم، این زیبایی و آراستگی رو به هم میزنه که متاسفانه ما انسان ها هستیم که پا بر این آراستگی ها میگذاریم، پلشتی ایجاد میکنیم بین این آسمان و زمین، تو این شریعت و طبیعت. این آیه شریفه یکی از مصادیقشه: ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. من میخواستم آیه رو تمام کنم اما نشد و موند این آیه شریفه. حیفم میاد که دیگه الان وقت رو بر عزیزان تنگ کنم. یه سوال پیچیده‌ای که در آیه وجود داره اینه که زینا لهم، ما اعمالشون رو زینت میکنیم، بعد اینها متحیرانه کورانه میمانن. پس این بار منفی داره این زینت، باره که زینت خدا بار چه دارد؟ بار مثبت داره. این چطور میشه زینت منفی؟ از یه طرف هم در قرآن گاه میبینید زینت به که نسبت داده شده است؟ زینا لهم الشیطانو اعمالهم. زینت شیطانی چیست؟ زینت رحمانی کدام است؟ و این تفاوت اینها تو این آیه روشن میشه که انشاءالله فردا شب خدمت دوستان میگم و از نکات اخلاقی آیه بسیار باید بهره ببریم و ادامه مباحث آیه هم بس دلنشین و لذت بخش است که انشاءالله با هم مرور میکنیم. من اجازه بفرمایید در حد همون 3-4 دقیقه، نهایتا 5 دقیقه بیشتر وقت بر شما تنگ نمیکنم، ادامه همون جمله پیامبر رو که دیشب گفتم خدمت عزیزان اشاره کنم با ذکر یه صلوات بر محمد و آل محمد. فرمود دعیتم فیه الی ضیافت الله. دعیتم، تک تک شما کارت دعوت دارید. هیچ کس بدون دعوتنامه پا بر رمضان ننهاده است. اگر دعوت نبودیم تو بهشت رضا بودیم الان. پس دعوت داریم، پس هستیم. دعیتم فیه الی ضیافت الله. بعد اینه که دعوتتون کرده خدا، منت سرتون گذاشته و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. و شما تو این ماه شدید اهل کرامت خدا. کرامت، بهترین معنایی که برای کرامت میتونیم بگیم، ارجمندی است در پارسی. خداوند در این ماه از اون کرم خودش به شما ارزانی میکند و شما رو کریم میکنه در این ماه. جعلتم فیه من اهل کرامت الله. اگر شما به کرامت الهی بپندید و بپیوندید و کریم بشید، نتیجهش این میشه ادامه سخن پیامبر: لذا انفاسکم فیه تسبیح. چون کریم شدین به کرم خدا، لذا نفس که می کشید نفستون تسبیح خداست. نفستون. خب شما تعداد انفاس شریف، انفاس قدسی حضرت عالی رو به محاسبه بفرمایید. در نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات است. 100,000 بار این قلب شما سیستول و دیاستول داره در 24 ساعت. بازو بسته میشه. انفاسکم فیه تسبیح. نفستون به دلیل اون کرامت الهی در این ماه تسبیح است. اگر نفس انسان صائم و روزه‌دار مسلمان در رمضان تسبیح است و اهل کرامت خدا شده، دیگه این، ببینید الان بنده یه ساعت دارم خدمت دوستان دقیقا صحبت میکنم، 2 دقیقه بیشتر همیشه عرض کردیم چی الان بنده خدمت عزیزان گفتم، هر آنچه گفتم بازدمی است که به تارهای صوتی حقیر خورد، تبدیل به اصواتی شد که به گوش شما آمد. این همین نفس ها بود، همین انفاس. اگر نفستون به کرامت الهی تسبیح است، پس مراقب باشید، پس مراقب باشید این نفس ها به چیزی جز کرامت خدا شنیده نشه، باز نشه. انفاسکم فیه تسبیح. اگر کسی کریم شد به کرامت خدا اینطور میشه، و نومکم فیه عباده، خوابتون در این ماه میشه چی؟ عبادت. نومکم فیه عباده، این ضیافتیست که چنان به انسان کرامت میدن که اگر آدمی به عبادت هم نپرداخته است، فرشتگان الهی در حین خواب به نیابت او مشغول خدمات و عبادت هست. لذا نومکم فیه عباده. اون بند خدا میگفت من 24 ساعت تو رمضان میخوابم چون نومکم فیه عباده. بالاخره حداقل جبران کنیم بقیه 11 ماه را. انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. فکر میکنم این کرامت خیلی معنا داره عزیزان، اگر توجه بیشتری بکنیم و قدر این کرامت الهی رو بر خودمون در این ماه بدانیم. بسم الله العظیم العظم بالعز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و به مولانا امیر المؤمنین استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله.